همین هست دیگه. ما که این کارو نکردیم.
نه فرض کنید یه وقت اگر عقد نکنه
اگر باید بشه. بله اگر نه، اگر اینو عقد نکنه بله، ولی مسئله این است که آخه آیا میتواند این کار رو بکنه یا نه؟ حالا حال بذارید ما بریم پیش، بریم و الا تا آخر بحث باز طول میکشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بعد از این که مشخص شد به واسطه قاعده ملازمه ما نمیتوانیم از حکم عقل به قبح تشریع و حکم عقل به قبح قول غیر علم کشف خطاب شرعی بکنیم و نمیتوان این حکم عقلی را مستتبع یک خطاب شرعی دانست، به جهت همون اشکالی که در این مسئله وجود داره. حالا بحث اینه که چنانچه یک دلیل شرعی و خطاب شرعی در این مسئله بود، آیا این خطاب شرعی باید حمله بر ارشاد بشه یا حمله بر مولویت؟ خب با عنایت به مطالبی که گفته شد به نظر میرسه اولا این امور تشریع و قول به غیر علم از اموری نیستن که جعل شرعی به اونها متعلق نشود. اینا قابل تعلق جعل شرعی هستند و چنانچه دلیل شرعی هم بر حرمت اینها وارد شد حمله بر مولویت میشه. دیگه مثل محقق خراسانی این رو حمله بر ارشاد نمی کنیم. حالا این خودش یه بحث مبسوطی رو طلب میکنه که در موارد حکم عقل چگونه میتوانیم ما دلیل شرعی و حکم و خطاب شرعی رو حمله بر مولویت بکنیم. اینا بحثاییست که عرض حضور شما در جای خودش باید طرح بشه و یا طرح شده، ولی اجمالا در اینجا اون چه که ما میتونیم ادعا بکنیم این است که ادله شرعیه ازش حرمت شرعی فهمیده میشه، حرمت مولوی فهمیده میشه، خلافا للمحقق خراسانی، به جهت اینکه امکان داره ملاک حرمت شرعی از ملاک حکم عقل قوی تر باشه. حالا این دیگه برمیگرده به بحثی که در اصل احکام ارشادیه و مولویه وجود داره دیگه. علیکم بر رجوع. اما تنبیه دوم در واقع همون ادله حرمت تشریع و حرمت قول به غیر علم. ادله حرمت تشریع آیات، روایات، اجماع و عقل، یعنی به ادله اربعه برای حرمت تشریع استدلال شده. من خیلی فهرستوار برای اینکه این بحث تکمیل بشه این ادله رو ذکر میکنم. آیاتی که مورد استناد قرار گرفته، یکی آیه 144 سوره انعام، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليذل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. آیه 114 آل عمران، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. آیه 59 سوره یونس، قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. ببینید این آیاتی است که برای حرمت تشریع مورد استناد قرار گرفت، اما اگر به این آیات دقت بشه، این آیات در مورد افتراء به خداست. افتراء یعنی نسبت دروغ به خدا دادن. حالا این چطور این آیات دلالت میکنه بر حرمت تشریع؟ اینجا تقریب استدلال به این آیات اینه که افتراء مطلق اسناد چیزی به خدا نیست. افتراء عبارت است از اسناد چیزی به خدا که یقین دارد از ناحیه خدا نیامده. اگر افترا رو به این معنا گرفتیم، چون یه احتمال دیگه هم در مورد افترا هست، اگر افترا رو به این معنا گرفتیم که نسبت دادن چیزی که یقین ندارد، که ببخشید یقین دارد، نسبت دادن چیزی به خدا که یقین دارد از خدا نیست، خب اگر افترا به این معنا باشه، این شامل تشریع هم میشه. یعنی این آیات حرمت کذب و افترا که به روشنی دلالت میکنه، حرمت تشریع هم به عنوان این که تشریع از افراد کذبه، با این معنایی که کردیم از این آیات استفاده میشه. فرق نمی کنه. نسبت دادن به خدا یعنی نسبت دادن خلاف. حالا این خلاف لازم نیست حتما یه نسبت زشتی باشه، به هر حال یه چیزی رو بگه که بگه مثلا خدا برای یقین داره چنین چیزی نیست، برای مثلا فرض بفرمایید که این گروه این پاداش رو در روز قیامت مقرر کرده، مثلا هیچ حدیث و روایتی هم نیست، هیچ ظن چیزی هم نیست، یقین داره این نیست. دقت فرمودید؟ خب این تشریعه و به استناد این آیات تعبیراتی که فاولائک هم الظالمون، عرض حضور شما ان الله لا یهدی القوم الظالمین، اینا همه اشعار به حرمت این کار داره. عرض کردم به این آیات در مورد قول به غیر علم هم استناد شده که حالا در ادله حرمت قول به غیر علم اشاره خواهیم کرد. اما روایاتی که برای حرمت تشریع مورد استدلال قرار گرفته، روایاتی است که در باب بدعت وارد شده. در کافی جلد 1 باب البدع و رأی و المقاییس، باب بدعت ها و رأی و قیاس. چند روایت اونجا ذکر شده، حالا اسناد این روایات نوعا خوبه و با شدت نسبت به کسانی که بدعت گذار هستند سخن گفته شده و مورد مذمت و توبیخ قرار گرفتند. این روایات در باب به صورت درباره بدعته، اما تشریع همونطوری که گفتیم با بدعت مساوره، فرقی نمی کنه. تشریع هم داخل کردن چیزی در دین که جزء دین نیست، بدعت هم همینه. روایت من دوستاشو فقط می خونم که حالا بحث ما و جلسه ما هم نورانی بشه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه. اگر بدعت ها در امت من ظاهر بشه، عالم باید علمش رو اظهار بکنه. این فمن لم یفعل فعلیه لعنت الله. عالمی که با بدعتی مواجه بشه اما معذالک به وظیفش عمل نکنه، علمش رو اظهار نکنه، لعنت خدا بر او باد. حالا واقعا رسالت علما رسالت سنگینیه، بدعتها رو باید مراقبت کنن اگر واقعا بدعت باشه، نه هر چیزی را انسان اسمشو بدعت بذاره. آخه هم به اصطلاح ما همیشه، من مکررم اینجا عرض کردم، ما همیشه مواجه با افراط و تفریطی. بعضی ها در مقابل بدعت اینقدر بی توجهن، اصلا انگار نه انگار اینا مشمول لعن الهی هن. فلیو ظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنت الله. هرچی بدعت و هرچی هم انحراف و به اصطلاح افکار نامناسب مطرح بشه، انگار نه انگار میگن در حال خوب آزادیه، هرچی میخواد باید بگه، نظرشو بگه، ولو این نظر برخلاف مسلمات دین باشه. از این برم یه عده به محض این که هر کسی یه سخنی میگه، یه حرفی میگه، اونم بالاخره اهل اطلاع، اهل دین، اهل فهم، اجتهاد، تا یه سخنی مطرح میکنه، آی بدعت، باید همه موضع بگیرن، همه سخن بگن، هیچی، یک فضایی درست میکنن که اصلا دیگه هیچ کس جرأت نمیکنه یک کسی اظهار نظر کنه یا اجتهاد و استنباط خودشو بگه. ما همیشه متأسفانه گرفتار این دو به هر حال آفت و آسیبیم، یا راه افراد میریم یا راه تفرید. انگار نمیشه کسی به جا و به موقع واقعا در برابر بدعت حرف بزنه، اما در این حال اینقدر تنگ نظرانه به دائره دین نگاه نکنه. آخه به محض این که مثلا فرض کن، من اینو وقتی مثالم زدم که وقتی مرحوم آقای مطهری قبل از انقلاب کتاب حجاب رو نوشته بودن، کتاب حجاب که باعث عرض به حضور شما گرایش به حجاب در بین زنان و دختران در اون عصر شده بود، اون عصری که به هر حال شماها یادتون نمیاد، بالاخره عصر بیبندوباری و بیهجابی و چادر و روسری مظهر عقب موندگی بود که متاسفانه داره الان هم باز همونجور میشه. یعنی کسانی رو آدم میبینه که مذهبی بودن، خانواده های مذهبی، اهل حجاب، اما انگار یواش یواش حجاب و چادر و روسری براشون به هر حال یه مقداری سرشکستگی داره و یکی یکی دارن از این حریم مثلا خارج میشن. به هر حال در اون زمان مرحوم آقای مطهری کتاب حجاب رو نوشت. خب این اومده بود حدود حجاب، کتاب حجاب ملاحظه فرمودید، حدود حجاب رو با استناد به ادله، آیات، روایات، کتاب علمی مستند که حتی افراد به اصطلاح غیر معتقد سنتی رو هم متقاعد میکرد. خب این کتاب در اون زمان در نزد بسیاری از عرض به حضور شما بزرگان در اون ایام به عنوان بدعت معرفی شد. این افراد که من میگم اینه، نمیدونم، من تو همین جلسه نیست که گفتم، تو همین که یکی از بزرگان میفرمود که در تهران مجلس ترحیمی بود برای یکی از علما، آقای مطهری وارد اون جلسه شدن بعد از همین نوشتن این کتاب حجاب بود، آقای مطهری وارد، گفتم اینجا اینو اینا، وارد اون جلسه شدن و یک نفر از این روحانیون و علما و بزرگان اعتنا به ایشون نکرد، جلو پاش بلند نشد و جابش نداد که میگم من اونجا بودم، عرض به حضور شما کنار رفتم و جا دادم، ایشون آمد وارد مجلس رو در اونجا نشست. همش به این عنوان بود که آقای مطهری داره بدعت در دین ایجاد میکنه. اینه ما آفت اینجوری داریم. حالا الان آقای مطهری اسمش بر سر زبانها و نامها و خیابانها و کوچه و مدرسه و دانشگاه، اما رسمش نه. اون موقع به هر حال حضرت میکنم ما یا دوچار افراطیم یا تفریق. نباید واقعا هر چیزی رو، هر رتب و یابه‌ای رو که هر کس ادعا میکنه سکوت کنیم و نه اینقدر تنگ نظرانه هر چیزی را که نمیپسندیم به بدعت متهم بکنیم. حالا این دفعه دیگه گفت از باب کلام یه جور کلام شما هم که بدت نمیاد من تا آخر همین حرفا رو بزنم. این کافی جلد یک صفحه 54 باب البدع و الرأی و المقاییس که گفتم حدیث 2. روایت دیگر باز از رسول گرامی اسلام می فرماید من اتا زا بدعتن فعظمهو فإنما یسعى فی هدم الاسلام. کسی که یک اهل بدعت را تعظیم بکنه، یعنی پیشش بره او را تعظیم بکنه، احترام بکنه، او در هدم اسلام تلاش کرده. ببینید حتی در حد تکریم به یک بدعت گذار اینقدر مسئله مهمه. چی؟ کسی که نزد یک صاحب بدعت بره و او را تعظیم بکند، یعنی او را بزرگ بشمارد، احترام بکند، در هدم اسلام و از بین بردن اسلام تلاش کرد، در راه هدم اسلام تلاش کرد. همون منبع، همون مصدر حدیث 3، همونی که خوندید. باز قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اب الله لصاحب البدعه بالتوبه، یعنی خداوند نسبت به صاحب بدعت ابا دارد که او توبه کنه. ببینید چقدر سخته. قیل یا رسول الله و کیف ذلک. ببینید یعنی میخواد بگه خدا راه توبه رو به روش بسته ها، ابا داره به این معنا. اب الله، خدا گویا برای صاحب بدعت راه توبه را میبندد. وقت سوال میکنن چطور میشه یا رسول الله خدا راه توبه رو برای اهل بدعت ببنده؟ بدعت اینقدر گناه بزرگیه که یه همچین عاقبتی در انتظار بدعت گذاره. میفرماد قال انه قد اشرب قلبه حبها، یعنی قلبش مملو و از عشق و محبت اون بدعت میشه و دیگه امکان بازگشت نیست. دیدید کسی که قلبش نسبت به یه چیزی گرفتار شد، حب به یه چیزی در دل انسان شدید بشه، چش و گوشش دیگه کر میشه، دیگه اصلا چیزی غیر از اون نمیبینه. این آدم راه بازگشت نداره. اینکه این آدم راه توبه در مقابلش بسته میشه برای اینه که قلبش از حب بدعت و اون بدعتی که گذاشته اینقدر پر میشه که چیزی غیر از اون رو اصلا نمیبینه و متوجه نمیشه و نمیخواد. این باز همون مصدر حدیث 4. عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام قالا، امام باقر و امام صادق علیه السلام فرمودن کل بدعت ضلاله و کل ضلاله سبیلها الی النار، هر بدعتی ضلالته و هر ضلالتی هم منجر به جهنم خواهد شد. همون مصدر حدیث 8 منتو صفحه 56. آخرین روایت رو هم بخوانم. عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال ان من ابغض الخلق الى الله عز وجل لرجلین، مبغوزترین مردم در نزد خدا دو نفرند، دو عده هستند. ان من ابغض الخلق الى الله عز وجل لرجلین، کی؟ رجل و کله الله الى نفسه فهو جائر عن قصد سبیل مشعوف به کلام بدعت. کسی که خدا او رو به خودش واگذاره، این لازم نیست خدا هیچ کاری بکنه. این دعا رو میخونیم اللهم لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا، به یه چشم به هم زدن خدایا ما رو به حال خودمون با نگذار. وقت این آدمی که مگه چی میشه اگر کسی به حال خودش واگذاشته بشه؟ میشه من ابغض الخلق. خب یعنی در ردیف اینا، حالا رجلون و کله الله الى نفسه، کسی که خدا به حال خودش بگذاره پس چیکار کنه؟ فهو جاهرون جائرون ان قصد سبیل، این از راه درست جدا میشه، از قصد راه منحرف میشه. بعد به کلام به بدعت و سخن بدعت آمیز مشعوف میشود. حالا بعضی روایت، بعضی از نقل ها مشغوف داره، بعضی ها مشعوف داره. حالا مشعوف یعنی چی؟ مشعوف معنا کردن یعنی غلبهو حبه و احرقهو. ببینید مشعوف شدن از یک چیز به اینه که اون چیز دل آدم را اشغال بکنه و آتش بزنه. ببین احرقه، شعله های محبت، شعله های خواستن در دلش و قلبش اونقدر زیاد بشه، اینو بهش میگن به شعف. شعف یعنی این، نه یعنی خوشحالی معمولی ها. شما به هم میرسید مشعوف شدیم از زیارت شما، این حالای تعارفه. مشعوف شدن یعنی این که به یه حدی برسه، به یه نقطه‌ای برسد که احرقهو، قلبش رو بسوزانه. خب وقت آدمی که اهل بدعت میشه این حالت رو پیدا میکنه، اینقدر نسبت به اون بدعت شیفتگی پیدا میکنه، فکر میکنه خیلی کار مهمیه، خیلی حرف عجیبیه، و اینقدر نسبت به اون شیفته میشه که قلبش گویا به وسیله این بدعت آتش گرفته. آتش گرفته نه یعنی جیگرش سوخته کباب شده ناراحته، نه، اینقدر خوشحاله که اصلا همه قلبش، همه وجودش، همه فکرش شده این. خیلی لباسرم ما همجور میخواستیم بخونیم تموم کنیم، نمیشه همجور آدم بخونیم. درست ها؟ خیلی ممنون. بله، نه من که گاهی میخوام اینجا یه روایت بخونم، حالا به عنوان روایت اخلاقی. من گاهی برای خودم اصلا این شأن رو نمیبینم و واقعا اصلا گاهی خجالت میکشم که من بخوام مثلا اینجا اخلاق بگم، واقعا میگم، یعنی میبینم که خب اصلا من خیلی فاصله دارم با این، اما هی طرفم میگم بالاخره من فقط یه ناقلم، پیام معصومین و کلمات معصومین رو میخوانم، حالا این چه بسا در خود من هم اثر بکنه. فقط فرمودی حالا اگر چیزی هم هست از این بابه، والله بنده که شما مسندن دارید میگید حالا این نکات، نکات از من نیست، نکات نکاتی است که در موضوع شما روایات آمده. ما گاهی مزاح میکنیم آقای فورمن، یه اشکال نداره که ها؟ این آقای پورمن خیلی آدم خوبی ها، خوب بوده، خوبترم شده. بله شما ها یاد بگیرید. عرضم به حضور شما این از روایات. پس آیات رو ملاحظه فرمودید، روایات رو هم ملاحظه فرمودید، اجماع هم بر حرمت تشریع داریم، حکم عقل به قوه تشریع هم هست. اینم فکر میکنم حدیث 7 باشه، همون مستر صفحه 56 حدیث 7. اجماع هم داشتیم بر حرمت، اجماع هم دلالت بر حرمت تشریع میکنه، عقل هم دلالت میکنه. حالا عقل چرا تشریع رو قبیح میدونه؟ برای اینکه این تصرف در سلطنت مولا و خروج از وظیفه عبودیت مولاست. لذا عقل میگه تو چه کاره ای که وارد حریمی میشی که تو در اون حریم جایی نداری. پس به ادله اربعه حرمت تشریع ثابت میشه. اما در مورد قول به غیر علم، این هم به ادله اربعه برای حرمتش استدلال شده. آیات هم به آیات، هم به روایات، هم اجماع، هم عقل. اما از آیات، خب این آیه لا تخف ما لیس لك به علم و همون آیاتی که خوندیم در مورد حرمت تشریع، آیه فمن اظلم ممن افترا علی الله یا فمن افترا علی الله الكذب قل الله اذن لکم، اون 3-4 آیه‌ای که خوندیم، بعضی ها به این آیات استدلال کردن برای حرمت قول به غیر علم. علت این که ما قول به غیر علم را از تشریع جدا کردیم تو گفتیم اینا دو عنوان مستقلن، و الا مثل مرحوم نائینی و بعضی دیگه که قائل به انطباق این دو عنوانن، خب ادله یکیه. یک سری ادله بیشتر نیست. اما ما که این عناوین رو جدا کردیم، ناچاریم به دو سنخ ادله متفاوت تمسک کنیم، گرچه ممکنه بعضی از اینا مشترک هم باشه. حالا قول به غیر علم چرا حرامه؟ خب این آیاتی که گفته شد، این آیات حرمت افتراء رو ثابت میکنه. این چه ربطی به قول به غیر علم داره؟ اگر افتراء را به معنای مطلق اسناد چیزی به خدا بدانیم، اهم از این که یقین داشته باشیم خدا آن را نگفته یا یقین نداشته باشیم، اگر افترا رو اینجور معنا کنیم، یعنی بگیم نسبت دادن به خدا اهم از این که نسبت دادن چیزی به خدا اهم از این که علم داریم او را خدا نگفته، یا نه شک داریم علم نداریم گفته یا نگفته، وقت در این صورت افترا شامل قول به غیر علم هم میشه، وقت این آیات میتونه حرمت افترا رو هم ثابت کنه. اما اگر گفتیم افترا به این معنا نیست، کما هو الحق، گفتیم افترا یعنی اسناد چیزی که یقین دارد خدا نگفته به خدا، و دیگه شامل قول به غیر علم نمیشه، چون در قول به غیر علم مسئله عدم العلم عقص شده دیگه، اسناد ما لا یعلم من الشارع به شارع نیست. خب اگر افترا رو این گونه معنا کنیم، این آیات موضوعاً شامل قول به غیر علم نخواهد شد، پس دیگه قابل استدلال نیست این آیات. یه راهی رو محقق نائینی طی کردن، میگن با این راه ولو افتراء را منطبق بر قول به غیر علم ندانیم عنوانن، اما باز میتونیم به این آیات برای تحریم قول به غیر علم استدلال بکنیم. چطور؟ خوب این نکته رو دقت کنید، حرف خوبیه، نکته خوبیه. میگن ببینید در این آیات افتراء در مقابل اذن قرار گرفته، الله اذن علیکم ام علی الله تفترون، یک طرف افتراء یک طرف اذن، یعنی افتراء جائز نیست اما اگر با اذن چیزی به خدا نسبت داده بشه جائزه، به قرینه مقابله افتراء با اذن ما میتونیم نتیجه بگیریم هر چیزی که در اون اذن نباشد ملحق به افتراء محرم است. میگه خدا اجازه داده یه داری افتراء میبندی، وقتی اون افتراء مقابل اذن قرار میگیره معناش چیه؟ یعنی شما حق ندارید بدون اذن خدا کاری بکنید، هر چیزی بدون اذن خدا باشد از قبیل افتراء محرمه، یعنی حکم افتراء رو داره نه اینکه افتراء باشه، چون موضوعا ما عرض کردیم افتراء بر قول به غیر علم صدق نمی کنه. اما قول به غیر علم از مواردی است که درش انسان معزون نیست. کسی که میاد به خدا بدون علم چیزی را نسبت میده علم داره؟ نه، چون علم نداره اصلا خدا گفته یا نداره، خدا گفته یا نگفته. پس همین که با عدم العلم به خدا چیزی رو نسبت میده یعنی علم نداره. به استناد این آیات هر چیزی که در اون اذن از طرف خدا نباشه حرامه. پس قول به غیر علم هم از اون جایی که بدون اذن خداست و در اون کار در این اسناد اذن وجود نداره میشه چی؟ حرام. نتیجه چی شد؟ پس ملاحظه فرمودید که استدلال به این آیات برای حرمت قول به غیر علم به این بیان ممکنه. این آیات ولو به موضوع قول غیر علم کار مربوط نمیشه، این آیات در مورد افتراءه. پس جنسش با جنس استدلال برای تشریع فرق میکنه. در تشریع میگفتیم این آیات افتراء رو حرام کرده، خب تشریع هم افتراءه، پس خود به خود تشریع حرام میشه. اما اینجا نمیتونیم بگیم قول به غیر علم افتراء است، پس آیات خود به خود قول به غیر علم را هم حرام میکنه. نه، اینجا چی داریم میگیم؟ اینجا میگیم آیات موضوعاً دلالت بر حرمت افتراء نمیکنه، ببخشید حرمت قول به غیر علم، اما حکمن دلالت بر حرمت قول به غیر علم میکنه. با این بیانی که عرض کردی حرمت قول به غیر علم از این آیات افترا با این بیان معلوم میشه که این آیات افترا رو در مقابل اذن قرار داده. هر چیزی که از طرف خدا اذن نداشته باشه حرامه. پس قول به غیر علم هم که درش اذن نیست حرامه، مثل افترا، لذا حکمن به افترا ملحق میشه. این رو مرحوم محقق ناینی در جلد سوم فواید الاصول صفحه 119 فرمودن، حرف به اصطلاح قابل قبولی هم هست، پذیرفته است. این از آیات. این خواستیم این بحث امروز تمام کنیم، اما حالا یه چند تا روایت و دوستا دلیلی که مال حرمت قول به غیر علم مونده اینو میگیم انشاءالله دیگه شنبه با میگم. الحمدلله.